من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا علی القاسم المصطفی محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين الغرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقیموا الیه و استغفروه و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم کافرون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه فصلت می باشد. خاطر مبارک استحضار دارد که دیروز بازگو کردیم خصوصیات قرآن رو خداوند در ابتدای این سوره مطرح فرمود و آنگاه به این قضیه اشارتی شد که مطالبی که پیغمبر مکرم اسلام میگوید در ذات مطلب و در حقیقت مطلب هیچ ضعف و نقصانی ندارد. گفتار پیغمبر به گونه‌ای نیست که کسی بتواند ایراد بر مضمون مطالب رسول خدا بگیرد. قرآن حکمت الهی است، مطالبی است که نه نقصی در آن دیده می شود و نه نقضی دارد. آیات شریفه قرآن و مطالب کلام الهی به اصطلاح امروزین ما تاریخ مصرف ندارد، مطالبی نیست که بر برهه خاص و زمان خاصی گفته شود، مطالبی نیست که برای جماعت و گروه مخصوصی خداوند این مطالب رو گفته باشد، بلکه خطاب اون جامعه بشری و تمام انسان ها در تمام زمان هاست. بنابراین در مطلب مشکلی وجود ندارد، در گوینده مطلب نیز مشکلی وجود ندارد، چون پیغمبر را به تمام وجود میشناسند این مردم، خاندان او را دیدند، پدرانش را میشناسند، کودکی اون رو دیدن، نوجوانی ایشان رو دیدند و جوانی این بزرگ مرد رو نیز کاملا دیدند. بنابراین در گوینده نیز مشکلی نیست، نه در مطلب مشکل است نه در گوینده. پس مشکل کار در کجاست؟ مشکل کار قرآن فرمود و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی و فی آذاننا وقر، ما بنا نداریم بشنویم، گوشهای ما سنگین است برای مطالب تو، بین ما و تو حجاب‌های وجود دارد که ما بر اساس آن حجاب‌ها نمی‌توانیم ببینیم و بشنویم و بپذیریم. سخن از حقدها و چینهای شخصی نسبت به پیغمبر مکرم اسلام است. سخن از غرض ورزی هاست که موجب می‌شود تعالیم نبی مکرم و کلام خدا را نمی‌پذیرند جمع و جماعتی. و خداوند پرده از این ماجرا برمی‌دارد و دیروز هم اشاره کردیم خدمت عزیزان که به هر حال در تاریخ این مسائل به کرات دیده شده است، چنین غرض‌ورزی‌ها و حقدها و کینه‌توزی‌هایی که موجب می‌شود همیشه حقیقت پوشیده می‌ماند و توجه به حق نمی‌شود. بدون بال اون باز خداوند فرمود قل انما انا بشر مثلکم، پیغمبر بگو به اینها قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیه، اینی که شما میگویید سخن من برای شما سنگین است یا بین من و شما حجاب است، چرا چنین میگویید؟ مگر جز این است که من بشری مانند شما هستم، سخنان من از مقوله گفتاری است که شما در روز میشنوید، بین ما و شما حجابی وجود ندارد. قل انما انا بشر مثلکم، من یک انسانی هستم مثل شما. این خیلی نکته دارد این فرمایش و این جمله به دنبال این بحث اون هم. اولا این فعلی که در ابتدا آمده است قل انما انا بشر مثلکم، بعضی از صاحبان سلیقه و ذوق لطیف وقتی که به این قل و این فرمایش خداوند سبحان میرسند در قرآن این چنین استظهار میکنند که هنگامی که خداوند به پیغمبر میگه قل، یعنی یا رسول الله، از اون اقیانوس بیکران، از اون خرمن خرمنی که در درون سینه شما وجود دارد، قول یه مقداری بیرون بریز، یه مقداری افاضه کن، یه جرعه هم به دیگران بده. قول پیغمبر بگو از اون اندرون گسترده‌ای که داری و از اون که از خداوند سبحان گرفتی و خوردی، یه جرعه هم به دیگران بده، منوشند، یه مقداری هم به دیگران میهمان کن. قل انما انا بشر، من انسانی هستم که مانند شما با همین الفبای ادبیات عرب سخن میگویم، مطالب من در همین قالب هاست. من انسانی هستم مثل شما، میخورم، میخوابم، همسر دارم، زندگی دارم، جهات بشری و انسانی در من مانند شما وجود دارد. چه حجابی بین ما و شماست؟ چه پوشیدگی بین ما و شماست که مانع می شود مطالب ما را نشنوید؟ مانعی بین ما و شما نیست. قل انما انا بشر مثلكم، نهایت قضیه آن است که یوحا الی، من در جهات جسمانی و در جهات مادی از باب این که می خواهم با بشر مرتبط باشم، لوازم بشری را دارم. بین انبیاء الهی و جوامع عزیزان فاصله وجود ندارد. پیامبران در اوج اون که یوحا الی، در اوج اون که از وحی برخوردارند، به اینها بر سر سفره تعالیم خداوند سبحان نشستند، در میان مردمند، با مردمند، دلسوز مردمند، برای مردم سخن میگویند، با مردم سخن میگویند، در عین این که ریشه در کجا دارند؟ در اون آموزش ها و در اون تعالیم ناب به الهی و اون وابستگی رو به خداوند سبحان دارند، اما تمام وجودشون مردمی است. ما یه وجود اینچنینی هستیم، مشکلی نیست، حجابی بین ما و شما وجود ندارد. یوها الی انما الهکم اله واحد، اون وحی که بر ما شده است، مضمون عالی و ناب آن وحی آن است که انما الهکم اله واحد، بدانید معبود شما یکیست، آفریدگار شما همون پروردگار شماست، همون معبود شماست. شما در قبال دیگران ذلت نفس نشان ندهید، حقارت نشان ندهید، خسارت نشان ندهید و جز در قبال خداوند سبحان سر تسلیم فرود نیاورید. انما الهکم اله واحد. حال که چنین است، پس در انتظار چه هستید؟ فاستقیموا الی واستغفروا وویل للمشرکین. من پیغمبر با کمال صراحت و آشکاری راه را برای شما روشن کردم، مسیر رو هم تعیین کردم. فاستقیموا الی، استقامت به معنای در مسیر مستقیم حرکت کردن و مداومت کردن است، مخصوصا وقتی که استقامت در کلام عرب با حرف جر الی به کار برده می شود. فاستقیموا الی، هنگامی که با الی می آید، به معنای اون در مسیر به اصطلاح همون صراط مستقیم و در راه مستقیم با کمال وجود حرکت کردن، به انحرافی نشان ندادن. راه مستقیم توحید است، من شما رو به توحید دعوت میکنم. انما الهکم اله واحد صراط مستقیم است. اگر انسان در توحید بیاید، همه چیز او مستقیم میشود. انسان موحد فکر مستقیم دارد، انسان موحد نیت مستقیم دارد، انسان موحد زندگی مستقیم دارد، هم با خلق مستقیم است، هم با خداوند مستقیم است. توحید با دغلبازی سازگاری ندارد، توحید با فریب خلق نمی سازد، توحید با مزبرکاری و ریاکاری با خدا نمی سازد. اینا مکتب بت است، اینا مکتب شرک است. مکتب توحید همه چیز اون مستقیم است، غیر مستقیم چیزی ندارد. فاستقیموا الی، راه رو بگیرید و بیایید. و اگر نگران از گذشته هستید و اگر غمی از پیشینه خودتون دارید، نگران نباشید. شما به درگاهی آمدید و با کسی سر و کار دارید که با کریمان کارها دشوار نیست. شما به سرزمینی پا گذاردید که در اینجا، در این مقام، در این وادی سوء سابقه پیشینه کس را از او سوال نمی کنند. و استغفروا، کاری بکنید که گذشته شما از بین برود و اون استغفار است. شما بیایید درست قدم بردارید الان و فکر دیروز خودتون و نگرانی های قبلتون رو نداشته باشید. خداوند سبحان انه کان غفارا، غفاریت خداوند سبحان آن به آن متوجه حال شما می شود و مشکلات شما را رفع می کند. فاستغفروا و ویل للمشرکین، ای وای بر مشرکینی که پای در این توحید نمی گذارند، نمی پذیرند و کارشون به اینجا می کشد. و ویل للمشرکین. خب این تا اینجا مجموعه مطالبی بود که به هر حال با مطالب قبل خدمت عزیزان عرض کردیم. خداوند از این آیه که الان عرض می کنم یه نشانه هایی رو مطرح می کنم. آنیشه گفتیم و ویلون للمشرکین، ای وای بر مشرکین، ان الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. از نشانه های مشرکان چنین چیزهایی است. مشرک در فرهنگ قرآن و در منطق قرآن نشانه ها دارند. الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. مشرکین کسانی هستند که ایتاء زکات نمی کنند، زکات نمی دهند و اینها با آخرت اعتقادی هم ندارند. این دو ممیزه و دو مشخصه، یکی مال دنیاست، یکی مال فرداست. اینها نشانه های اصلی است که خداوند در اینجا برای مشرک مطرح میکنه. حالا این هر دو نشانه رو باید قدری بکاویم خدمت عزیزان و بحث کنیم در اینجا. الذین لا یؤتون الزکاة، این مشرکین کسانی هستند که ایتاء زکات نمیکنند، زکات نمیپردازند. در میان جامعه جاهلیت عرب عزیزان پاره از مسائل وجود داشت، یعنی به هر حال همونطور که گاه عرض کردیم خدمت سروران معظم، در مجموعه ادیان الهی دو چیز سرلوحه کار تمام انبیاست. تمام پیامبران خدا از ابتدا تا انتها بگیرید، اگر نوح را بگویید، اگر ابراهیم را بگویید، اگر موسی را بگویید، عیسی را بگویید، پیغمبر مکرم اسلام، این پنج اولوالعزم و این پنج پیامبر دارای شریعت و بقیه انبیایی که در پس سر اینها حرکت کردند، دو نکته اصلی رو همیشه سرلوحه کارشون قرار داده. شما نگاه کنید در کل آیات قرآن کریم همیشه میبینید دو دعوت دارن انبیا، یکی دعوت به صلات دارن، یکی دعوت به زکات دارن. دعوت به صلات و زکات اساره و خلاصه مکتب انبیا الهی است. اگر عیسی است، اوصانی به صلات و زکات. اگر موسی است، صلات دارد، زکات دارد. نوح است، تمام انبیا، همه اون خلاصه کارشون این است. خب پیغمبر مکرم اسلام هم در قرآن میبینید دو واژه‌ای که بیشترین استعمال رو در کنار یکدیگر دارن در تعالیم پیغمبر صلات و زکات است. پیغمبر هی انسان‌ها رو دعوت به صلات می‌کند، هی به زکات دعوت می‌کند. مکرر عرض کرده این خدمت عزیزان، این دو حقیقت این مجموعه دین رو تشکیل می‌دهد. اصلا دیانت یعنی این دو کلمه، یعنی صلات و زکات. صلات یعنی ارتباط صحیح، منطقی، معقول، پسندیده، عابدانه، عارفانه، عاقلانه با خداوند سبحان. صلات رمز ارتباط با خداست و زکات یعنی ارتباط با خلق و جامعه. این جان تمام تفکرات دینی است. تمام انبیاء الهی تمام حوصله‌شون رو به خرج بردن که جامعه رو به این دو چیز دعوت کنن، مردم را به مردم بخوانن و به خدا بخوانن، مردم را به ارتباط صحیح با خداوند سبحان دعوت کنن و ارتباط صحیح با خودشون به جامعه دعوت کنن. این کل هنر انبیاء الهی بوده است و تمام نیروشون رو در این جهت صرف کردن پیامبران خدا. خب ارتباط با خداوند سبحان این اول کار است، بعد از ارتباط با حق ارتباط با خلق مطرح می‌شود. در مکتب بت پرستان این جزء اول یه چیز کوری از آن وجود داشت، یعنی وقتی که صحبت به هر حال ارتباط با حق می شد، ما می بینیم همین بت پرستان سرزمین مکه اینها چی دارن؟ اینها صلات دارن، منتها یه صلات خاصی دارن. اینها حج دارن. ما کان صلاتهم عند البيت الا مکان و تسبیحا. قرآن میگه اینا می اومدن پیرامون خانه کعبه، اون هم علل قاعده با کمترین پوشش، یا اوریانن اینها میمدن اطراف خانه کعبه کف میزدن، سود میزدن، میکفیدن. ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءن و تسبیحتن، این عبادتشونه. اینها همین مقدار فهمیدن که نیاز به ارتباط با یه مقامی بالاتر از خودشون دارن، منتها این ارتباط رو به این شیوه ارضا میکنن. اینها صلاتشون این است که به این شیوه ارتباطی داشته باشن. قبل از اینکه شارع مقدس و پیغمبر مکرم اسلام مسئله حج رو مطرح کند، حج در میان جامعه وجود دارد. همین جاهلیت می اومدن از اقصانقات شبه جزیره حج می کردن، اینا به حج می اومدن، منتها حجشون حج مخصوصی بود. الیوم یبدو بعضه کله، یه سیستم های خاصی رو در حج خودشون داشتن، با همون رویه های جاهلانه عمل می کردن، اما در این حال حج داشتن. جامعه مشرک اون روز یه سری عباداتی را به اسم ارتباط با مبدع، به اسم ارتباط با مقام اعلا و مقام معبودشون هر کس دارند. این شق از مسائل در مشرکان وجود داشت. انبیاء الهی، نبی مکرم اسلام گفتن اینا چی این کار رو جا میکنید؟ شما این کارها رو برای چی انجام میدید؟ این اعمال رو برای دلتون انجام میدید؟ اینا رو برای چی انجام میدید؟ اگر این کارها و این اعمال
وظائفیست و مسائلیست که شما رو به خداوند عالم، به خالق وجود و همون معبودی که میخواهید عبادتش کنید نزدیک میکند، والله اینها شما رو از خدا دور میکند و نزدیک نمیکند. پس برید دنبال کاری و چیزی که شما رو نزدیک کند. اینها چیزی نیست که شما رو نزدیک کند. آنی که شما رو نزدیک میکند اونی که خود این مکتب ها تعلیم میکند، آنیست که موسی اقم الصلاة لذکری، آنیست که موسی نماز رو بخوان برای ذکر من، اون الگویی که خداوند سبحان خود برای نماز میگوید، اون عبادت است. اون عبادتی که شارع مقدس تعیین میکند، اون عبادتی که با تکبیرت الاحرام اون تمام وجود پس سر تو قرار میگیرد، پس سر تو قرار میگیرد. فقط یک قبله پیش روی تو میماند و فقط یک معبود پیش روی تو میماند و همه چیز رو با تکبیرت پس میزنی و به کناری میزنی. اینها اومدن، پیامبران اومدن اون الگوها و شیوه های درست عبادت رو تعلیم کردن. گفتن اینهاست که مقربه، اینهاست که تنها عن المنکر والفحشائی قصر فهازا قایت السنائی، اینها پلکان سعادت و کمال است. از صلات و معراج المومن نمازش اینه، روزش اینه، حجش اینه. این عبادیات رو تعلیم دادن. اما ما در این حال در مکتب مشرکان مکه فقط همین رو میبینیم عزیزان. از اون 50% دوم هیچ خبری نیست. یعنی در جامعه مشرک مکه صحبت از زکات نیست، صحبت از ارتباط با خلق نیست، هیچ نیست. این زل دوم وجود ندارد و این جز دوم وجود ندارد. عرض کردم از بخش اول چه ارتباط با حق، اینا یه چیزی دارن، یه چیز غلطی دارن، اما از جزء دوم چه ارتباط با خلق است هیچ آدابی و دستوری و چیزی نقل نمیشه. اینها چنین چیزی را ندارن. اینها ارتباط با خلق را سرلوحه کار خودشون قرار ندادند. از ذات شرک چنین چیزی بر نمیخیزد. کفر با رقت قلب و دلسوزی برای مردم سازگاری ندارد. شرک با نزدیک شدن دلها به یک دیگر سازگاری ندارد. این در پناه توحید است که دلها به هم نزدیک می شود. این در پناه توحید است که انسان احساس مسئولیت به جامعه می کند. در پناه توحید است که انسان ها دستشون رو به سوی یک دیگر دراز می کنند و در راه یک مقصد مقصود می فشارند و با هم گام بر می دارند. این ها از برکات تعالیم توحیدی است. در شرک این خبرها نبوده است. این مسائل وجود نداشته است. اینا دستاورده های موحدان و کاریست که پیامبران و خدا با جامعه کردن که انسانها رو به هم نوع دوستی، به صفای با یکدیگر، به احساس مسئولیت، تراحم، تعاطف، پیوند با یکدیگر و انس با یکدیگر دعوت کنن. این کار پیامبران الهی بوده است. نمونه شو ببینید در قرآن. شما سوره ماعون رو عزیزان اکثرا حفظید. رأیت الذی یکذب بالدین. پیغمبر میخواهی نشانه اون کسی که تکذیب به دین کرده است ببینی چیست؟ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. نشانه اون کسی که کفر ورزیده است این است. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. کافر بدین و مکذب بدین اون کسی است که هیچ ارتباطی با ایتام ندارد. فذلک الذی یدع الیتیم، دع یتیم میکند، میراند، پس میزند این جماعت را. فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. به هیچ شوقی، به هیچ رغبتی نه در خودش نه در دیگران نسبت به مساکین و نیازمندان جامعه وجود ندارد. هیچ احساس مسئولیتی نمی کند. به هیچ شوقی هم به این کار ندارد. اگر مزاحمشان بشن تری بدش میاد از این کار. ولا یحض علی طعام المسکین. رأیت الذی یکذب بالدین است. خداوند در این سوره مبارکه تکذیب بدین رو بنگرید اول نشانه های اون رو بریدن از خلق مطرح میکنه. این که انسان بی‌مسئولیت به جامعه باشد، اینی که انسان هیچ سوز دلی برای مردم نداشته باشد، اینی که انسان براش فرقی نکند که زنده است که مرده است، که سیر است که گرسنه است، که دارد که ندارد، ما که داریم دیگران هم دارن یا ندارن، به ما هیچ فرقی نمی‌کند. این روحیه روحیه مشرکان است، این روحیه روحیه کافران است، این روحیه با روحیه صلات سازگار نیست. اونی که با صلات سازگار است چیست؟ زکات است. اونی که با انسان مصلی سازگار است آن است که انسان مزکی باشد. به این روح تعالی من بیاه الهیست. پیامبران الهی عزیزان اومدن و خواستن دلهای انسانها رو به یک دیگر نزدیک کنن، انسانها رو یک جامعه واحد بکنن. و بارها شنیده اید که به هر حال المؤمنون به منزلت الجسد الواحد، از اشتکا عضون
اشتکا و زیان آخر، و همان به که ترجمه پارسی که در ذهن عزیزان وجود دارد همان رو ترجمه کنیم به جای این فرمایش پیغمبر که بنی آدم اعضاء یک پیکرن، که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. شما بنگرید در بین تعالیمی که موحدان عالم و انبیاء الهی برای بشر مطرح کردن، یک چیزهای مباحثی وجود دارد که اینها بسیار عجیب است. یعنی خداوند سبحان اونقدر میاد نزدیک میشه، اونقدر میاد نزدیک میکنه ذهن انسانها رو به این مسئله که در فرمایشات معصومین علیه السلام داریم، الله فی عون العبد مادام العبد فی عون اخی، خداوند زیر بازو بگیر انسان است مادامی که انسان زیر بازوی برادر مؤمنش رو میگیرد. الله فی عون العبد مادام العبد فی عون اخی. شما میبینید اناوی آون و کل الاون و که اخاک من افضل صدقات، از بهترین صدقه ها و عواملی که ایمانت رو ثابت میکند در نزد خداوند سبحان آن است که نسبت به برادران ایمانی و نسبت به جامعه و مسلمانان آون داشته باشی، یاری داشته باشی، مساعدت داشته باشی. یه باب مفصلی را داریم در فرمایشات معصومین علیه السلام در باب قضا و حوائج الاخوان. وجود مقدس امام صادق، حج رو تموم کردن، ایستادن کنار مقام ابراهیم، اصحاب دورشون گرفتن، بعد از اتمام مراسم حج منتظرن آقای نکته‌ای بفرمایه، یه استفاده‌ای بکنن و یه بهره برداری داشته باشن از فیض قدسی امام صادق علیه السلام. امام فرمودن که اون جمله معروف را که اگر کسی طواف بر این خانه بکند، سعی بین این به کوه بکند، در پس این مقام نماز بگذارد، مجموعه اعمال رو فرمودن، و بعد گمان کند که هنوز گناهی بر دوش او مانده است، گمان کند هنوز گناهی بر دوش او مانده است بین او و بین خدا، گمان سوء به خدا برده است، بلکه این انسان مانند آنی است که چیو من ولد من امه، مانند آن است که از مادر متولد شده است و زندگی نوی را آغاز می کند. اصحاب خیلی لذت بردن. امام فهمدن بیستید بیستید، فهمید چی گفتم؟ بله یا رسول الله، رسول الله فهمدن. حالا بدانید، من قضا لأخیه المؤمن حاجتن، هر کسی که یه حاجت مشروع مقبول یه برادر مؤمنش را به جا بیاورد، عزیزان استدام کنم این خوب گوش کنید، هر کسی که یه حاجت مقبول مشروع برادر مؤمنش را به جایی بیاورد، مانند اون کسیست که 7 ارکن عمل را انجام داده است، مانند اون کسیست که 7 حج کرده است، مانند اون کسیست که 7 عمر انجام داده است. اونطور ما متوجه این حرفا نیستیم، ما این مسائل قبول نداریم. اینا رو برای ما امام صادق نگفته، برای اصحابش گفته، برای ما ها نیست این حرفا، اینا بال او زمان بوده، بال الان نیست. من قضا لأخیه المؤمن، هر کسی که یه حاجت برای برادر مؤمنش به جا بیاورد، مانند اون کسی که 7 حج این گونه انجام داده است. چیزی چطور ما رو دارن تعلیم میدن؟ چگونه دارن ما رو دعوت میکنن؟ من قضا لأخیه المؤمن حاجتا قضا الله له حوائج کثیره یوم القیامه، هر کسی که یک حاجت برادر مؤمنش رو در دنیا به جا بیاورد، خدا صدها حاجت او را در عالم قیامت برآورده میکند، در عالمی که کس جز خدا نمیتواند حاجت کس برآورده کند. در شرایع الهی مسیحیت و اسلام هم ندارد، در یهودیت هم حتی به نوعی بوده است تا حدی، در مسیحیت و اسلام این گرایش انسانها به یکدیگر و این بعد انسانی شریعت خیلی قوی است. خداوند سبحان در کنار صلات اشاره به چه میکنه؟ همیشه اشاره به زکات میکنه. و بنده مکرر گفتم خدمت سروران ما عزیزان که این زکاتی که شما در قرآن میبینید عزیزان، این زکات به معنای گاو و شتر و گوسفند و خرما و کشمش و گندم و جو و طلا و نقره با شرایط خاص مسکوب باشد نباشد، این اون نیست که فقها در فقه گفتند. اون زکاتی که فقیهان در فقه میگوین، نام اون در قرآن صدقه، نام اون در قرآن صدقه است. این زکاتی که خداوند سبحان در قرآن مکرر فرموده است یقیمون الصلا یؤتون الزکا، یه چیز گسترده تر و بسیار گسترده تری است، یه معنای وسیع تری دارد. شما تصور کنید یه انسانی امروز در فرض بفرمایید در دل اروپا زندگی میکنه، در یه جامعه صنعتی مثل آلمان زندگی میکنه، یه انسان مسلمانی که به حمد الله کم هم نیستم، فراوان خیال نکنید. یه عزیزی عرض کردم به چندی از دوستان وقتی قبل که برحال کسی از یه سوی عالم آمده بود با جرأت میگفت
میگفت روز به روز به شکوه مساجد در فلان مملکت افسوده میشود، روز به روز به استقبال مردم از مسجد افسوده میشود. خیال نکنید تاریک میشه، روز به روز در حال فروغ است، روز به روز در حال توجه به این مکتب است. جز این هم نیست، مسیر لیظهره علی الدین کله همینه، باید توجه ها به این مکتب و مذهب جمع شود و نعتف متوجه شود. خب یه کسی تو این جامعه دارد زندگی میکند، مسلمان قوی متدین، از جهت مالی هم بسیار وضعیت خوب. خب حالی با چکار بکنند؟ این آقای مسلمان متعهدی که در این جامعه آلمان زندگی میکند، نه یک گاو دارد، نه یک شتر دارد، نه گوسفند دارد، نه کشمش دارد، نه خرما دارد، نه گندمکاری دارد، نه جوکاری دارد. این چی باید بده؟ این زکات نباید بده؟ اون کشاورز زحمت کشی که دستش بینه کرده در کاشمر کشمش درست کرده است، باید زکات بده. اون کشاورزی که در فلان شهر با اون خون دل چقدر گندم برآورده است، او زکات بده. اما آقای سرمایه داری که در فلان کشور هستی، ای مسلمان، تو هیچی نباید بدی، تو تکان نخور که قامتت خم نشود. اصلا این نیست. اون زکاتی که خداوند در قرآن مطرح می کند عمومیت دارد، اون شامل تمام انفاقات مالی که وجود داره در شرع مقدس اسلام میشه. زکاتی که در قرآن در کنار نماز مطرح است، تمام انفاقات واجب، انفاقات مستحب، تمام خدمات مالی رو در بر میگیرد. آنی که از اون چند چیز مورد نظر وجود دارد، در فقه نام اون زکات است، اما در قرآن نام اون صدقه است. بارها عرض کردم این مطلب رو. آیه شریفه آمد: یا رسول الله خذ من اموالهم صدقه. پیغمبر از مال امت صدقه بگیر. یعنی چی؟ فعل امر، دستور واجبه. خذ من اموالهم صدقه. پیغمبر صریحا گفتن بیارید زکات مالتون بدید. این آیه صدقه رو خداوند سبحان در مورد زکات مال قرار داد. و الا کلمه یا زکات در قرآن کریم اگر هرگاه میخوانید به ذهنتون نیاد که خب ما که مشمول زکات نیستیم، الحمدلله صلاتشو داریم، زکاتم که نداریم بدیم، پس مشکلی نداریم. نه، این نیست. این زکات که میبینید در قرآن تمام خدمات مالی رو در بر میگیرد. خداوند یه واجبات مالی بر دوش ما قرار داده است، اسمش زکات است. حالا میخواد خمس باشه، میخواد خود اون زکات فقهی یا تصدق باشد، یا کفارات ما باشد، یا نذورات ما باشد، هر چی داریم، هر چی واجب است. و تمام خدمات مستحبه مالی ما اگر تعهدی اسمی کنیم به خدا و خلق، تمام اینها داخل کلمه زکات است. زکات یه پوششی است که تمام اینها رو در بر میگیره. دقت فرمودید؟ اون صدقه به لحاظ اون به اصطلاح بحث واجب و بخش واجب در اون چند چیز است. اما یه نکته جالب دارد اینجا، و اون که خداوند از انفاقات مالی گاه تعبیر به زکات میکنه، گاهی هم از اون شق واجبش تعبیر به صدقه کرده است. خود این تنوع تعبیر و این اسامی مختلفی که به این کار داده میشه، عظمت و ابعاد این قضیه رو میرساند. خود کلمه زکات از ماده زکا یا زکی تزکیه میآید، از ماده تطهیر میاد. خداوند وقتی میخواد به انسانها دعوت کند، اول اینها رو دعوت کند به سوی پرداختن، اینها رو نسبت به متعهد کردن به دین خودش و نسبت به خلق وادار کند، از کلمه زکات استفاده میکنه. چون در خود زکات تطهیر افتاده، طهارت افتاده. مسلمون ها بیاید زکات بدید، بیاید علقه‌ها رو پاره کنید، نگذارید اموال شما بین شما و بین انسانها جدایی بیفکنند. اون مالی که میخواهد بین شما و بین پدرتون، اون مالی که میخواهد بین شما و برادرتون، اون مالی که میخواهد بین شما و خواهرتون، اون مالی که میخواهد بین شما و خویشاوندان و جامعه جدایی بیفکند، اون مال نیست، اون سلسله زنجیر دوزخ الهی است. بدانید اگر مال عاملی شد که بین شما و بین نزدیکانتون نزاع و درگیری و گریبان هم گرفتن پیش آمد، اگر این مال موجب شد که شما فاصلتون رو با دیگران بیشتر کردید، بریدید از دیگران، بدانید این مال نیست، بلکه مار است. این مار به جونتون افتاده است. این مال نیست که شما رو به اصطلاح به جایی برساند. بدونید این ارزش ندارد. اگر شما محروم شدید، من چون بعض از دردهای اجتماعی رو خب منتقل میشه عرض میکنم، داخل پرانتز این خارج از بحث، اگر شما به لحاظ بعض از ملاحظات مالی مجبور شدید سلام برادرتون جواب ندید و گفتید تا زمانی که فلانی دعوت من نمیام، اگر فلان کس رو دعوت کردی من نمیام به خانه، یا باید او باشه یا باید من باشم، اگر مسائل مالی موجب این قضایا شد، بدانیم خیلی بدبختیم، بدانیم خیلی خودمون ارزون فروختیم.
خودمون رو با پشیز ناچیز دنیا معاوضه کردیم، ارزش خودمون رو بالاتر ببریم، اینقدر پایین نیاریم، خودمون رو اینقدر با این چیزها نسنجیم، برای خودمون قیمت ارزان تعیین نکنیم. اگر این اموال بخواهد بین ما و بین نزدیکانمون موجب جدایی باشد، این متاسفانه نکال است، عقوبت است. میاد هی دستور میدهد خداوند سبحان، هی در قرآن میبینید مطرح میکند، هی حضرات معصومین نبی مکرم مطرح میکند، به لحاظ این که انسان اون قساوت قلب نداشته باشد، رقت قلب در وجود انسان بیاید، اون وابستگی به دیگران از دست انسان در نرود، انسان یه موجود اجتماعی باشد، به این پیوستگی رو با جامعه در درون خودش روز به روز تقویت کند. خب اینها وقتی میخوان اول بگن آقا بده، میگن زکات، چون میدونن رشد میاره، تطهیر میاره، این وابستگی ها رو تنظیم میکنه، تعادل ایجاد میکنه. اما وقتی گرفتن اسمش چی میشه؟ اسمش میشه صدقه. دستور میدهد خداوند سبحانه، هی در قرآن میبینید مطرح میکند، هی حضرات معصومین نبی مکرم مطرح میکند، به لحاظ این که انسان اون قساوت قلب نداشته باشد، رقت قلب در وجود انسان بیاید، اون وابستگی به دیگران از دست انسان در نرود، انسان یه موجود اجتماعی باشد، به این پیوستگی رو با جامعه در درون خودش روز به روز تقویت کند. خب اینها وقتی میخوان اول بگن آقا بده، میگن زکات، چون میدونن رشد میاره، تطهیر میاره، این وابستگی ها رو تنظیم میکنه، تعادل ایجاد میکنه. اما وقتی گرفتن اسمش چی میشه؟ اسمش میشه صدقه. وقتی میگن بده اسمش زکاته، وقتی دادی اسمش میشه صدقه. خیلی جالبه، یعنی چون پیشنهاد که دادن زکات هست، اما به این پیشنهاد کیا عمل میکنن؟ اونهایی که صداقت در دین دارن، لذا اسمش میشه صدقه. به لحاظ مرحله به اصطلاح شروع کار میشه زکات، اما به لحاظ اتمام کار میشه صدقه. هر کسی که داد صداقتش نشان میده. اینو با یک مثال دیگه عرض میکنم خدمتتون، چون نکته دقیقی است. در باب مهریه زنان این بحث وجود دارد. خب میدونید بحث مهریه در اسلام اونی نیست که تو جامعه وجود داره. اون ذهنیتی که مردم از صداق و کابین و مهریه دارن، این بحث دیگری است، اونی که در شهر مقدس چیز دیگه است، طبقاتی الفاظی است گاهی که اینها خیلی مضحکه، الفاظی مانند شیربها یا چیزها، اینا چیز خنده‌داری است در شهر مقدس، اینها هیچ جایگاهی نداره. مستحضرید که بحثی که مطرح می‌شود به عنوان مهریه در شرق مقدس اسلام این نیست که شما بیایید مثلا فرض بفرمایید به هر حال بهاگذاری کرده باشید، شما چی می‌خواید قیمت گذاری کنید؟ شما چی می‌خواید قیمت گذاری کنید؟ حدود ادب رو رعایت میکنم خدمت سروران معظم، سربسته عرض میکنم، خودتون مطلب رو بگیرید. یه بحثیش که فقها میگن البزع لا یتبعض، یعنی شما خیال نکنید این پولی که در مهریه میدید در قبال بعض از توانایی های جنسی یا بعض از خصوصیات خانم میدید، اصلا مهریه برای این مسائل نیست. اشتباه نکنید، مهریه فلسفه دیگه ای دارد. حالا برای که فلسفه مهریه رو بفهمیم، به الفاظی که در قرآن در مورد مهر گفته شده توجه کنید. خداوند وقتی که میخواد بحث مهر رو مطرح کنند، اولین واژه یعنی به لحاظ مقدمات کار، به لحاظ این که شما میخواد بیاید خواستگاری کنید و بپردازید، به لحاظ مقدماتش میگه نحله. نحله یعنی چه؟ یعنی کادو، یعنی پیشکش. وقتی شما به کسی در آرین خودکار تقدیم، این میشه کادو، نحله. وقتی شما یک کسی به چیزی، به چیزی به کسی میدهید، نام این نحله از کادو یا پیشکش در فارسی ما. قرآن میگه وقتی یه مردی میرود به اصطلاح به خواستگاری یک زنی، آنی که میده به اون زن کادو و پیشکشه. این کادو و پیشکشه، یعنی اصلا اولا این رو از بحث معاوضه و تو ترازو گذاشتن و 100 تا باشه یا 120 تا باشه، 14 تا باشه، 50 تا باشه، 300 تا باشه، 500 تا باشه، 1000 تا باشه، اصلا توی وزنها نگذارید، اصلا نه حساب کنید ببینید که دخترمود کی بود، است دختر خالت چه مقدار، اصلا این حرفا چیزی که شما میزنید بحث سنجش نداره در مهریه که اینو بخواد با این بسنجید یا اون بسنجید. این صرفا یک کادوس، این صرفا یک پیشکشی است که مرد میدهد. حالا چرا این رو میده؟ چه دلیل این پیشکش و کادو را میدهد مرد به همسرش؟ به لحاظ این که وعات و نساء صدقاتهن نهلتن، نام مهریه در قرآن یه نامش نهله است، یه نامش صدقه است. صدقه ذهنتون نده به سراغ اونو که در صندوق کمیته امداد میاندازید. صدقه در اینجا از ماده چیست؟ از ماده صدق و صداقت. یعنی این مهریه رو مرد برای چی میده؟ برای این که بگه خانم، من به تمام وجود وجدانم رو و جوانمردیم رو شاهد میگیرم که مرد زندگیم، من اومدم زندگی کنم، نیومدم هوس بازی کنم. من نیومدم آینده تو رو تباه کنم، من نیومدم ناجوان مردی کنم در زندگی، من نیومدم لگد به بخت تو بزنم، من نیومدم خودم به تو رو تباه کنم، من صادقانه اومدم زندگی کنم، من آمدم صداقت خودم را اثبات کنم و به لحاظ این که میخواهم صداقت خودم را اثبات کنم حاضرم گذشت مالی بکنم، چون گذشت مالی بسیار سخت است، چون گذشت مالی بسیار سخت است. خداوند سبحان به لحاظ سخت بودن گذشت مالی از آن تعبیر به صدق میکند عزیزان. به لحاظ مرحله اول کار پیشکش و کادوست، شما اومدید میگید حاضریم که کادوی هم خدمت خانم تقدیم کنیم، حالا این کادو متاسفانه سنگین شده، حالا اینو ما آمدیم فلان تعداد سکه تقدیم کنیم، این میشه کادو پیشکش. اما وقتی که دادید اسمش چی میشه؟ میشه صدا زبش تو که آقا حالا تعبیری که ما میخوانیم نه به تعبیری که خودش بخواند داره، انکه تو و زبش تو و متعت و موکلتی موکلک علی صدا بالمعلوم قبلت النکاح و تزویج و تمتیع لموکلی هاکزا علی صداق المعلوم. این چه کلمه چی؟ کلمه صداق. بعد از این که پرداختید این صدق خودتون رو ثابت کردید که مرد زندگی هستید، آمده اید که بمانید در این زندگی، میهمان امروز و فردا رفتن نیستید. این مطلب در همین باب که عرض کرده، وقتی میخوان بگن بده بهت میگن زکات، اسمش زکات است، میگن آقا بپرداز، موجب تطهیر تو میشود، موجب این میشه که الغاهای نابجا از دلت کنده میشه، موجب میشه که بتوانی خیلی کارها انجام بدی. شنیدی این کار سوال رو از تذکره ها سمال های کارت است نقل کردن. به داروخانه 500 شخص بودند، جناب عطار میگوید فرید الدین عطار نیشابوری، من هنوز که دارو همین استم عطار بود، من همین بری عطار، یعنی همون که در گذارها بوده، همون در و حکمای آنها پاس بوده، صد دارن که بعضشون میرم نبز اینها رو میگرفتن، خیلی هم بازارش گرم بوده است. جناب فرید الدین عطار نشسته بودم روزی در دکانو، اینو در حالات خودش می نویسد، درویشی آمد رد شد گفت خواجه برای خدا درهمی، گفتم برو خدا روزی جای دیگر حواله کند. دیدم یه نگاهی به ما کرد گفت خواجه که درهمی به مسکین نمی دهد چگونه جان به اسرائیل می دهد. تا که این جمله رو گفت من عطار هم به اصطلاح خیلی بدم اومد از یعنفش، گفتم خود بیچاره یک لاقبایت چگونه جان به اسرائیل می دهی. دیدم کاسه گدایی سیر سرش گذاشت، سرش گذاشت وسط بازار روی زمین، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. از مغازه بیرون آمدم، خلائق جمع شدن، تکانش دادیم، حرکته فلم یتحرک، دیدیم تکان نمیخورد، سالهاست که جان داده است، انا لله و انا الیه راجعون شده است. مغازه رو کشیدم پایین، عطار میگه فرید الدین عطار میگه دکان رو بستم، فهمیدم که دیگه از این 500 نبض گرفتن من با این روحیه‌ای که دارم به جایی نمیرسم، باید برم به جایی برسم که این حال رو درک کنم و بفهمم این چیکار کرد که اینطور شد. کار رو راه کرد، کارش اونجا رسید که فرید الدین شد، تکه در دین شد به زعم عارفان و به زعم همفکران و هممسلکان، فرید الدین شد، کارش اونجا رسید که اون مقامات رو پیدا کرد. اول میگن زکات بده تا پاک، بعد که دادی واقعا بعد میگن چی؟ میگن صدقه. بلاز این کلت بنشان وصل بود در واقع. بنابراین عزیزان ما این دو بحث رو در کنار هم داریم در شرایع الهی، صلات و زکات. قرآن میگه مشرکین کسانی هستند که الذین لا یؤتون الزکات، اینها به زکات کاری ندارند، اینها زکات نمیدهند، یعنی اینها با خلائق هیچ دلسوزی ندارند، اینها هیچ ارتباط نزدیکی با بندگان خدا ندارند، اینها بریده از جامعه هستند. یک نشانه دوم و هم بالآخرت هم کافرون، اینها نسبت به عالم قیامت و نسبت به عالم باقی هیچ باوری ندارند. خب این طبیعی است. از بزرگترین عواملی که میتواند زندگی ما را تعیین کند و مشی ما را در زندگی تعیین کند، اعتقاد ما به آینده زندگی است. انسانی که معتقد باشد زندگی منحصر در همین حیات است، انسانی که بداند مجموعه حیات مرکب از 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی است و پس اون خبری نیست و در ماورایان هیچ سخنی نیست و عدم محض است، چنین انسانی یک گونه زندگی می کند. یه انسانی که اعتقاد داشته باشد پس از این عالم عالمی شروع می شود که در اونجا عدالت کامل است، در اونجا احقاق حق کامل است، در اونجا عالم نورانیت است، در اونجا عالم علم است، در اونجا عالم حساب است، در آنجا عالم دقیقی است که روزی است که ظالم مقابل مظلوم، ذی‌حق مقابل متزلم، تمام اینها مقابل یکدیگر می‌ایستند. انسانی که معتقده که به چنین عالمی رود، اینگونه زندگی می‌کند، گروه به گونه دیگه زندگی می‌کنند. زندگی این دو هرگز با هم یکی نیست، به اینها به یک شیوه زندگی نمی‌کنند. اون کسی که از نوع اول فکر می‌کند، بنده عرض می‌کنم اگر خدای ناکرده یک چنین ذهنیتی برای کسی ایجاد بشه و بداند که فردایی نیست، هرچه از همین دنیاست، اگر این باشه خدا میداند که انگیزه برای زندگی وجود نداره. عزیزان، انسان برای چی زندگی کنه؟ و میدانید همین بوده که بعضیا رو به این فکر واداش، حال که خوردن کار کردن، کار کردن خوردن، هر روز صبح بلند شو کار کن، باز ظهر بخور باز کار کن، باز شب بخور باز بخواب، باز صبح کار کن باز بخور. این خوردن کار کردن، خوردن کار کردن، این چرخه، این مثل فلان حیوان چرخیدن، این ارزش نداره. اگر اینه، همان به که ما خودمون رو خلاص کنیم. و خلاص کردن، اونایی که این اعتقاد رو نداشتن خیلیشون خودتون رو خلاص کردن، گفتن چه زندگی. اونی که شوق ایجاد میکند، آنی که امید ایجاد میکند، اونی که آینده رو برای انسان باز میکند، آنی که انسان رو امیدوار به تلاش، به کوشش، به سعیش میکند، آن است که انسان بدان به سوی عالمی میروی که در آن عالم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. این اعتقاد به عالم قیامت است که در وجود انسان ایجاد شور و نشاط و دوام و ابدیت، این هاست که مشفق انسان به زندگی و حیات میرود، عالمی را امیدوار به تلاش خیش و امیدوار به مساعی خود میکند. فرمود این مشرکان، اینها بریدگان از خلقند و هم بالآخرت و هم کافرون. اما نقطه مقابل، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اون کسانی که معتقد و باور کردند خدا را، فردا را، انبیا را و عملشون رو منطبق کردند بر این اعتقاد، یعنی به دنبال این اعتقاد عمل کردند. ما در مبارک عزیزان گفتیم شما بین ایمان و عمل صالح، سروران معظم، در قرآن جدایی نمیبینید، در زندگی خودتونم نباید ببینید. به ایمان و صالح در وجود انسان مسلمان نباید متفاوت، نباید فاصله دیده شود. قرآن هرگز ایمان و عمل صالح را از هم دو مقوله جدا مطرح نمی کند، اینها پیوستگی همیشگی دارند. ایمان و عمل صالح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، خب حالا خدا با اینها چه میکنه؟ لهم اجر غیر ممنون. خداوند سبحان برای این جماعتی مؤمن عامل اجر غیر ممنون در میگه. من در این بخش پایانی بس همین رو عرض میکنم، همین کلمه اجر غیر ممنون و لذت این رو ببینید چیست. فرمود این کسانی که این چنین، خداوند برای اینها اجری تعیین میکند غیر ممنون. اولا کلمه غیر ممنون، این ممنونی که شما میگید نیست که میگید ممنون، نه این اون نیست. کلمه ممنون از ماده من نمیاد، من نه به معنای قطع بریدن، ممنون یعنی مقطوع، یعنی بریده شده، جدا شده. کسانی که ایمان میارند و عمل صالح میکنن اجرشون غیر ممنونه، یعنی چی؟ یعنی اجرشون به چی و جدا نمیشود، اجر پیوسته داره. غیر ممنون یعنی متصل، اجوری که خداوند و مزدی که به اینها میده مقطعی نیست، مال امروز یا فردا نیست. برای که مطلب به ذهن عزیزان خوب نزدیک باشه درس میکنم. این رو میبینید که از مسائلی که ما الان در دنیا داریم، خیلی از این عزیزانی که در دوائر دولتی کار میکنن، اینها یکی از دغدغه‌های خاطرشون اینه که ما رسیدیم به 25 سالگی، 25 سال خدمت رو داریم انجام میدیم، 4-5 سال دیگه عذر ما رو اینه تو این زمان میگه شدی باهاش شدی چون شدی حافظ از مده بیرون شد. بسیار خوب. خب حالا ما بعد رسیدیم سر 30 سالگی، 28 سالگی، 29 سالگی، 30 سالگی و ما رو از این سازمان گفتن شما دیگه 30 سال خدمت رو کردید بس است. و میدونید یه مرتبه فیش اولین حقوقی که به ما میدن بعد از بازنشستگی چقدر کسورات دارد، چقدر افت پیدا میکنه، یک سوم کم میشه این حقوق ما، و حالی که مخارج زندگی ما چند برابر این چی شده؟ افسوده شده. حالا ما شدیم شیخ خانواده، حالا ما شدیم بزرگ فامیل، الان دخترها اینها با ازدواج و رفتن و با چند تا بر میگردن، پسرها این چنین، و مخارج زندگی ما بیشتر شده است، اما با بازنشستگی درآمد ما چی میشه؟ کم میشه. یکی از دغدغه های عزیزان است که در دوائر دولتی نوعاً در یه مناطبی میکنن و همیشه فکرشه که این حقوقی که دارن، این بزدی در قبال کارش میگیرن، این قطع میشه، متصل نیست. این به یه جایی میرسد که نبیسه پیدا. راستن میگن این دغدغه خاطری است که داره این عزیزان.
بذار به فکر این کار بکنیم، از الان به فکر باشیم فلان جا کار کنیم، فلان جا کار کنیم، دو شیفت کار کنیم، یک شیفت کار کنیم. دنبال آن هستن که برای خودشون مسئله به هر حال اشتغالی و چنین چیزی درست کنن.
نوعاً این بحث وجود داره. در دنیا وقتی شما به یه کاری مشغولید اجر میرسد، اما وقتی که دل مشغول نیستی دیگه اجر وجود ندارد. اجر کجا وجود دارد؟ اجور دنیا همه چیز همه ممنونه، یعنی همه قطع میشه. گاهی داریم بعض از مخترعین، بعض از مکتشفین، اینو در جهان علم، در جهان علم خارج از جهان خودمون، خارج از دنیای خودمون، خارج از کشور خودمون عرض میکنم، تو کشور ما این خبرها نیست، در خیلی از کشورهای دیگه داریم بعض از شخصیت‌های علمی و بعض از شخصیت‌های متفکر و بعض از انسان‌های مخترع و مکتشف و صاحب نظر، اینا در قبال نظریاتی که ارائه میکنن به اینها حقوق ما دام العمر میدن. یعنی فقط شما حسابش میگیرن، هر کجای کره زمین که باشد این حقوق براش ریخته میشه غیر ممنون، متصل این حقوق براش میاد. خداوند سبحان فرمود ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، این کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن نگران نباشند. خیال نکنن اینها وقتی که ایمان دارن عمل صالح انجام دادن اجرشون مقطعیه، نه، خداوند سبحان برای عمل شما مرتب اجر میده. این اجر را خدا قیچی نمی کنه. اجری که خداوند سبحان می دهد متصل است، اجری که خداوند سبحان می دهد یک سره است، مدام است و متصل. این اجر برای شما می آید و می رسد. این یک. بعد نکته خیلی جالب و ظریفی که در اینجا وجود دارد، فرمود و لهم اجرون. اجر یعنی چه؟ وقتی شما رو یک کارفرمایی به کاری وادار کرده است، شما کاری انجام میدید، میگن عمل مؤمن محترم است، عمل انسان محترم است، حالا در قبال این کار با چیکار کنن به شما؟ اجر و اجرت بدن به شما. اجرت رابطه بین کارگر و کارفرماست، بین کسی که کاری مجری و صاحب کار. آیا بین ما و خدا چنین رابطه‌ای وجود دارد که خدا به ما اجر بده؟ بین ما و خداوند که رابطه کار و کارفرما وجود نداره. به لحاظ اینکه بین ما و خدا چه رابطه‌ای است؟ مالک و مملوک است. ما لله ملک و سماوات و الارض، ما ملک خدا هستیم. یعنی این دست ما، این پای ما، گوش ما، چشم ما، استعداد ما، مغز ما، توانایی های ما، تمام وجود ما عزیزان ملک خداست. تمام وجود ما از حضرت باری تعالی است. خداوند این وجود را به ما داده است، راه را هم به ما نشان داده است، صلات را معرفی کرده، گفته انسان بنده مسلمان بدان عالی ترین حالات تو به خداوند سبحان حالت سجود توست. انگار سر سایه میگاری جمیع قدسیان و ملائکت الله. عجیب است عزیزان، داریم هنگامی که انسان مسلمان در دل شب برمیخیزد و سرش بر سجده میگذارد، خداوند خطاب میکند به ملائکت الله، یا ملائکتی و یا سکران سماواتی، ای ملائکه من نگاه کنید به این بنده من، نگاه کنید به این بنده من، عملی را انجام میدهد که من درش واجب نکردم که این موقع بلند شین کارو انجام بده، کاری را انجام میدهد که من به عمل او بر شما و قدسیان مباهات میکنم و به جلال خودم سوگند میخورم که آلیت سوگند میخورم به جلال خودم که او از آخیش و زخیش از گرده. خدا خود سجود را داده، از رکوع یا از من تعلیم داده است، خودشم ابزار این کار رو به ما داده است، همه از خداست. وقتی ما این کار رو انجام میدیم در کنار رو به ما چی میده؟ اجرم میده. این چه کرامتیست، این چه لطفیست، کجا صحبت اجر نیست؟ ما که وجودمون از آن اوست، هستی از آن اوست، ما که کاری ندادیم به خداوند سبحان ارائه که خداوند بخواد به ما اجر بده. میگن دیگه اینجا این فضولی ها به شما نیامده است، شما اجرتون بگیرید، دیگه این مسائل رو بررسی نکنید. ولا هم اجرون غیر ممنون، و بدانید که اینها اجور الهی، همه چیز همه تفضله، همه فضل خداوندگاری است، اینا همه عنایت حضرت باری تعالی است که بر انسان‌ها ارزانی می‌داند. دیگه با کریمان کارها از کردیم، دشوار نیست. تو مگو ما را بدم شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. فرمود و لهم اجر غیر ممنون. ان شاء الله ادامه آیات را، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. ادامه مطالب مباحث رو در گفتگوی بعد و فردا به سمع مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان ما رو نیست جزء مؤمنان عامل قرار بدهد، اجر غیر ممنون خودش رو شامل حال ما قرار بدهد، ما رو از توفیق زکات و صلات از ارتباط با خود و ارتباط با خلق بی نصیب مگرداند. صلوات و نبی فرمون شخصیتی که به هر حال دو ماه عش بیختن دهن ایمان دلها سود نام و زینت بخش محافل شد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین گفته شد و گفته خواهد شد تا قیام قیامت انشاءالله. این شخصیت قهرمان میدان صلات و زکات است، این شخصیت پهلوان میدان صلات و زکات است. شنید در شب عاشورا ظهر عاشورا چکار کردن از سیر شهدا بعد ظهر تاسوعا؟ تقاضا کردن، گفتن برادر برید با اینا صحبت کنید، وقتی حمله کردن برید با اینا صحبت، اگر میشه امشب رو برای ما مهلت بگیرید از اینها در اینجا. یعنی حسین ابن علی یک شب دوست داره بیشتر زندگی کنه. گفتن برای چیش شب مهلت میخواهید؟ گفتن آقا و مولای من حسین ابن علی میگوید میخواهیم یک شب بیشتر با خداوند سبحان سخن بگوییم و انس داشته باشیم و ذکر داشته باشیم. همین یه شب هم اگر به ما اجازه بدن بیشتر ما در حال قیام باشیم، رکوع باشیم، سجود باشیم، ما لذت بیشتری از زندگی بردیم و ما این رو میپسندیم. خب شب هم همان بود که در آن بیابان دیدید و شنیدید. پهلوان میدان ذکر و ارتباط با حق است، از اون طرف پهلوان میدان ذکر و ارتباط با خلق است. مکرر نکایت شنیدید که وقتی وارد شد در مسجد، حضرت در نماز بود، خواسته خودش رو مطرح کرد، اون مسکین به هر حال حاجتمند نیازمند، از سیر شهدا نمازشون تموم شد، رو کردن قنبر از مال عراق چیزی مانده از فرمود فلان مبلغ، فهمدن بیاور، آورد عبای مبارک رو پهن کردن، درون عبا گذاردن، دادن به دست مسکین، فهمدن منتها همونطور که شنیدید به گونه ای دادن که چهره در چهره امام قرار نگیرد، به احساس حیا و استیحاش نکند. گرفت از دست حضرت مقابل درب خانه ایستاد، شروع کرد به گریستن. از سید شهدا فرمودن عزیز من، جان من، خدا را شاهد میگیرم که بیش از این نبود، دیگه همونی بود، من تقدیم تو کردم، سر رو بلند کردی ابن رسول الله، من گریه نمی کنم که شما به من چه دادید، گریه من به خاطر این است که چگونه این جسم و وجود شریف را خاک خواهد پوشانید، گریه من برای این است و حزن من برای این است. عرض می کنم که ای مسکین و ای فقیری که از دست مبارک حسین ابن علی و عطا را گرفتی، ای کاش می بودی که ببینی این دست و این جسم شریف را سه شبان روز خاک کربلا نپوشاند، بلکه ملغن سلاس بلا غسل ولا کفنی. صلی الله علیکم.